العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. یکی دو تا مسئله هست که امروز و فردا باید صحبتش شده باشد. یکی مسئله زکات فطره است و یکی هم مسئله ثابت شدن اول ماه از چه طریق اول ماه ثابت می شود. در این مسئله دوم اینجور در رساله نوشتن راه ثابت شدن اول ماه. اول ماه به چهار چیز ثابت میشه. یک، اول اون که خود انسان ماه رو ببینه. معلوم اگر انسان خودش ماه را دید، اول ماه رمضان، اول ماه شوال، ماه های دیگه، خب دیگه از همه بهتر که خودش دیده، ماه براش ثابت میشه. دوم، عده‌ای که از گفته آنان یقین یا اطمینان پیدا می شود به گوینده دوم، عده‌ای که از گفته آنان یقین یا اطمینان پیدا می شود جمعی گفتن که ما ماه رو دیدیم، که انسان از گفتن اونها یقین پیدا میکنه. یا اگر یقین به معنای 100% هم براش پیدا نشود، اطمینان عقلایی پیدا میشه، مطمئن میشه از گفته این جمع که اینها گفتن ما ماه را دیدیم، اطمینان پیدا کرده، کفایت میکنه. و همچنین از هر چیزی که به واسطه آن یقین پیدا شود یا اطمینان از یک منشأ عقلایی پیدا شود، حالا حتی اگر چنانچه از گفته یک نفر هم انسان یقین پیدا کرد، یک نفر گفته که من ماه را دیدم، ولی اون یک نفر در نظر انسان به گونه معتبر است که به جای گفتن جمعی کار سازه، از گفتن یک نفر یقین پیدا کرد، یا همون اطمینان خوبی براش به وجود آمد، باز کفایت میکنه و اول ماه برای کسی که از چنین مواردی یقین کرده یا مطمئن شده است ثابت میشه. اون چه که هست اینه که هر چیزی که به واسطه اون یقین پیدا بشه. اگر اینجور شد که واقعا با همین صورت باز هم براش یقین پیدا شد که اون گفته از گفته یک فردی که باز همون اطمینان و یقین هم با این صورت هم براش حاصل میشه و این یقینی که پیدا شده یک منشأ عقلایی داشته باشه، گاهی میشه که از گفته یک فردی یقین پیدا میکنه که هیچ اعتباری بهش نیست، اما این آدم خیلی خوشباوره، زود یقین پیدا میکنه. این خیر منشأ عقلایی داشته باشه. شده حالا یک بچه گفت ما دیدم، حالا در چنین موردی که به گونه ایست وضع اون بچه که از نظر عقلا نمیشه روش حساب کرد، ولی که حال بچه هست ممکنه همینطور شوخی هم که میگه قرص گفته باشه که بله من معادیدم و به یک صورتی بگه. اگر چنانچه حالا اگر باز مورد موردیست که عقلا رو اون فرد ولو بچه هست حساب میکنن که یه بچه مخصوصیست چنین و چنان، باز حرفی نیست. پس اینجور باشه که از گفته کسی که یقین پیدا میکنه یا از هر منشئی که یقین پیدا میکند منشأ عقلایی باشه، یعنی عقلا در ارتباط با این جریان و این منشأ مطلب دیدن ما عقلا روش حساب میکنند و منشأ عقلایی است. اما اگر چنانچه منشأ عقلایی نیست، یه آدم ساده هست ارز کردم از حرف یک کسی گفته من دیدم میگه که بله حتما به اول ماهه، من یقین پیدا کردم، نه اون حساب نیست. لذا چنین فرمودم که در ارتباط با این مسئله که و همچنین از هر چیزی که به واسطه اون یقین پیدا شود یا اطمینان از یک منشأ عقلایی پیدا بشه، این دو سه دو تا فرد عادل بگویند که در شب ماه را دیده ایم. دو تا عادل میگویند که ما ماه را دیدیم، ولو انسان از گفته این دو تا عادل یقین پیدا نکرد، ولو از گفته این دو تا عادل اطمینان پیدا نکرد، اما دو تا عادلند. دو تا عادل دیگر هم مقابلشون تو اون جمعی که این ماهو دیدند و شرایط همونو داشتن، اینجوری نباشه که اونا میگن ما همونجا بودیم ما ندیدیم، اون کار مشکل میکنه. پس اگر دو تا عادل میگوین ما مار دیدیم، ادعای رؤیت میکنن، ولو انسان از گفته این دو عادل یقین هم پیدا نکنه، گرچه یقین هم پیدا نکنند، اما این دوتا عادل هم که گفتن، اون وقت باز برای انسان ثابت میشه. سوم، دو مرد عادل بگویند که در شب ماه را دیده ایم، که البته این خصوصیات و توضیحات بیشتری هم داره که اجمالا اجمالش همینه که در این حدی که عرض کردم مشخصه که دوتا عادل رو آدم برخورد کرده که اینها میگویند که ما دیدیم. چهارم، 30 روز از ماه قبل گذشته باشه. دیگه ماه بیشتر از 30 روز که نمیشه. 30 روز ماه اول ماه ثابت شده، مثلا اول ماه شعبان ثابت شده، 30 روز گذشت، دیگه احتیاج به این که انسان بخواد استحلال کنه، ماه رو خودش ببینه یا تفحص کنه که دیگران دیدن ندیدن، یا به دنبال دوتا عادل باشه که از اونها بشنود که ماهو دیدن، نیاز نداره 30 روز از ماه قبل که گذشته، اون وقت طبعا ماه تموم شده، روز بعد میشه اول ماه. از ماه رمضان 30 روز اگر گذشت، 30 روز که از ماه رمضان بگذره، اون وقت باز دیگه مشخصه که بعدش ماه شواله. پس از این طریق هایی که گفته شد ماه ثابت میشه. حالا مسئله زکات فطره انشاءالله فردا صلواتی مرحمت کنید. در ارتباط با بحث عرفانی که مورد صحبتمون بود، عرفان چیست و عارف کیست و راه رسیدن به عرفان چیست، مسائل مختلفی البته با تشتتی که در صحبت حقیر بود که لازمه این که سطوح مختلف در جمع هستن همین بود که صحبت هم متشتت باشه و مسائل لازم در این جهت در حدی گفته شد. عرفان معنا شد شناخت خداوند متعال، و برای معرفت خداوند هم دو مرحله صحبت شد، شناخت به معنای آگاهی های لازم و شناخت به معنای وجدان و یافت. در هر دو مورد هم از احادیثی آیاتی استفاده شد و معیارهایی برای شناخت صحیح و عرفان صحیح به عرض می رسید و عرض می شد که مسئله عرفان به گونه است که عرفانهای مختلفی مطرح است، عرفانهای انحرافی در کار هست، عرفان هندی داریم، عرفان قبل از اسلام داریم، عرفانهایی بر اساس مبانی که بر اساس افکار بشریست هست و عرفان بر اساس مبانی وحیانی هست که در ارتباط با اینها هم اشاراتی می شد و می گفتیم اون چی که در وحی است که معلوم است چون از ناحیه خداست، حق همونجاست و هرچه هم با فطرتمون به عرفانی که در وحی هست بیشتر توجه میکنیم، میبینیم همون فطرت بیشتر باز میشه. همون فطرت بیشتر بروز میکنه که مسائل مختلفی به عرضتون رسید. تا اینجا رسیدیم که مسئله لقاء الله صحبت شد. لقاء رب، لقاء الله و این تعبیراتی که در آیات قرآن داریم و در دعاها داریم، در روایات داریم، در ارتباط با لقاء الله گفتیم قسمتی از آیات که در اون آیه ها این تعبیر آمده، لقاء رب آمده، طبق مدارک روشنی که از نظر حدیثی داریم اونجا معنا شده بود به لقاء البعث که مقداری صحبتش شد، ولی گفتیم که معنای دیگری برای این کلمه لقاء الله هست که در ادعیه آمده. شب گذشته یکی از دوستان از دعای ابو حمزه سومالی هم عبارتی نشون دادن که اونجا لقاء الله که آمده دیگه منظور اونجا همون ظهور در غیر مسئله آخرت هست، تو اون معنی دومی است که روز گذشته گفتیم. دعاهای دیگر هم هست، در همین دعاهای خمس عشر هم هست لقاء الله. اون وقت این لقاء الله گفتیم معنی درستش همینه که روشن است لقاء الله به معنای دیدار با چشم، لقاء دیدن، ملاقات کردن. اون وقت ملاقات کردن با حس نسبت به خداوند متعال غلطه که خدا محسوس انسان باشه، خیلی روشنه. و لقاء به معنای رؤیت با چشم هم گفتیم نادرسته. نه، خداوند متعال در دنیا رؤیت می شود با چشم و نه در آخرت. لقاء اللهی که درست است معناش اینه که همون یافت قلبی به حقیقت ایمان، همونی که دیگه هممون فراوان شنیدیم که یک کسی با آقا حضرت امیر علیه السلام گفتش که خدایی را که عبادت میکنید دیدید؟ حضرت فرمودن من خدایی که ندیدم که عبادت نمیکنم، من خدای ندیده را عبادت نمیکنم. بعد فرمودن ولی این خدا را که دیدم نه به چشم سر بلکه به حقیقت ایمان، رؤیت به حقیقت ایمان و قلب. آره، معنی لقاء پروردگار این میشه که روایات در این مورد بسیار است، چون لقاء به معنای لقاء محسوس ضد عقل است و ضد نقل. بله، خب حالا همه داریم بگیم، داریم همه بگیم که داریم توضیح همه بدیم در حقیقت که این لقاء به معنای دیدن با چشم نگیرید وقتی که غلطه، مشخصه. پس بنابراین لقاء الله همون یافت حضرت حق است به حقیقت ایمان، که البته برای این یافت درجاتی است و تا اونجا انسان در درجه این یافت پروردگار پیش می رود که تعبیرهای بسیار بسیار لطیف و قوی در ارتباط با این مسئله در دعاها آمده که بعضی از اونها خونده شد. حالا اونی که امروز به عرضتون میرسد اینه که گاهی هم سوال میشه، جا دارم که در این بحث مطرح بشه، اینه که تجلی پروردگار چی میشه. ما در مدارکمون مسئله تجلی مطرحه. از طرفی میگیم لقاء الله، یعنی لقاء عبد خدا را گفتیم به چه معنا. از طرفی میگیم تجلی خدا برای عبد، این معناش چی میشه؟ چه در روایات متعددی این کلمه تجلی آمده و در قرآن آمده. در قرآن کریم هست فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسا سعقا. اون وقتی که داستان مفسر حضرت موسی و اون جریانو وقتی تجلی شد، خدا تجلی نمود، پروردگار تجلی کرد برای کوه، خرد شد کوه و حضرت موسی و جمع هم بیهوش افتادن. خب اینجا تجلا هست. باز در مدارک وحیانی در نهج البلاغه هست، خطبه 147، لقد تجلى الله فی کتابه، خداوند تجلی فرموده در کتاب خودش، خدا در کتابش تجلی کرده، کلمه تجلی آمده. و موارد بسیار دیگری هم هست، باز از جمله الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه، از ظاهر لقلوبهم به حجته، ستایش خدا ایراست که تجلی کرده است برای خلقش به خود خلق. الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه، از ظاهر لقلوبهم به حجته، و آشکار از خداوند برای دلهای خلق به خاطر دلیل و حجتی که خداوند ارائه داده است به خلق. این جمله شریف هم در کتاب شریف بهار هست، جلد 8. بله، مثل که اینجا از چپای قدیم یاد داشت شده، صفحه 719. و باز در روایات هست فتجلا لخلقه من غیر ان یکون یرا، خداوند متعال تجلی نموده است برای خلقش بدون اینکه دیده بشه. این هم باز در کتاب شریف بهار جلد 4 صفحه 287، این تبه جدید هست. و از این قبیل عباراتی که در دعا هم هست، و به مجد کلذی تجلیت لموسا کلیمک فی تور سینا. خب این هم که در دعا هست و در مفاتیح هست و از این قبیل. پس کلمه تجلی و تجلا در ارتباط با پروردگار، تجلی برای خلق به خود خلق، تجلی برای خلق به کتابش به قرآن، و امثال این تعبیرها که یک قسمتش خوندیم. این چی میشه معناش؟ تجلی به معانی مختلفی میشود که معنا بشه. حدوداً 3 معنا برای تجلی گفته میشه که عرض میکنیم که این سه معنا نسبت به خداوند و این که میگیم خدا تجلی کرد صحیح نیست. دو تا معنا برای تجلی هست که درسته، در مجموع اینجور میشه برای تجلی پنج تا معنا انشاءالله به عرضتون میرسد. این مقدار سریع هم عرض میکنم که زیاد طول نکشه، در حدی که انشاءالله روشن باشه. حالا عزیزانی که براشون روشن هست که روشنه، بعضی احتیاج به توضیح دارن. پنج تا معنا برای تجلی هست. معنایی که صحیح نیست، یکی از معانی تجلی یعنی ظهور بعد الخفا. یه چیزی مخفی بود، حالا آشکار شد. خورشید مخفی بود به خاطر اینکه شب بود، حالا روز شد، مشخص شد، بگیم تجلی کرد. پشت ابر بود، ابر کنار رفت، خورشید مشخص شد. ظهور بعد الخفاء حسی، ظهور بعد الخفاء حسی، در اینجور موردی تجلی گفته میشه. خب این که روشنه که در ارتباط با خداوند متعال تجلی به این معنا غلطه، که مخفی بود بعد روشن شد، آشکار شد، آشکار شدن حسی. این یک معنا. معنای دوم برای تجلی گاهی گفته شده، هر کدوم از اینها رو گاهی بعضی در ارتباط با مبانیشون دارن، که تجلی به معنای این که معلول وجود نازل علت، و این معلول که وجود نازل علت هست، اون وقت علت به وسیله این معلولش میگیم تجلی کرده. مثال ساده‌ای بخوام بگیم و رد بشیم که خودش اینا بحث خاص خودشو داره، این است که مثلا فرض کنید که حرارت و آتش، آتش علت است برای حرارت، حرارت معلولشه، و حرارت چیزی جز وجود نازل علت نیست، همون علته که این علت تنزل پیدا کرده شده حرارت. در صورتی که با همین وضع معمول عادی که به ذهن میاد از آتش و حرارت، الا ممکن یک مسائل فیزیکی خاص دقیق تری باشه که مسئله به گونه دیگری باشه، و اون وقت این معلول، این اثر که اون علت، اون مؤثر تنزل پیدا کرده شده این معلول، اینجا میگیم تجلی کرده، این معلولش تجلی بود. اینو به معنیش گفته میشه و گفته میشه که هر علت و معلولی، معلول تجلی اون علته و معلول وجود نازل اوست. در ارتباط با حضرت حق عرضمون اینه که این معنا هم درست نیست، که چیزی از حضرت حق تنزل پیدا کرده باشه، چه این که اگر خاطر شریفتون باشه یکی از معیارهایی که گفتیم که در ارتباط با خداشناسی بسیار قوی و بایستی در نظر باشه، مسئله لم یلد و لم یولد، چیزی از او جدا نمیشه. به نتیجه تجلی به این معنا که تنزل معلول از علت بعد تعبیر بشه به تجلی، این معنا درست نیست. معنی سوم که درست نیست این است که تجلی به معنای تطور یک حقیقت. یک حقیقت است، این حقیقت به اشکال مختلف در میان متطور میشه. مثل اون مثالی که برای موم گفتیم که به اشکال مختلف در بیاد، یا اینکه دریا و موجهای دریا و اون چی که ارتباط با دریا از نظر فعل و انفعالاتی که به وجود میاد تعبیر بشه که تطور خود اوست. تطور یک حقیقت به اشکال مختلف گفته بشه یعنی تجلی او. پس این معنام که خب ضمن حرف قبلی گفتیم که این هم درست نیست، به خاطر اینکه در ذات مقدس حضرت حق تغییری نیست، این موجب تغییره و موجب اشکالات دیگریست. پس سه معنا برای تجلی عرض شد که گفتیم این سه معنا نسبت به خداوند متعال درست نیست. تجلی به معنای ظهور بعد الخفا، ظهور بعد الخفا محسوس. تجلی به معنای وجود نازل علت و تجلی به معنای تطور یک حقیقت و تطورات یک حقیقت. این سه معنای از تجلی در ارتباط با عباراتی که در قرآن هست، در ادعیه هست، در روایات هست، اینها معنایی نداره و در ارتباط با خداوند متعال مستلزم اشکالات عدیده است. ولی اون معنایی که در ارتباط با تجلی درست است نسبت به خداوند متعال چیست؟ یک معناش اینه که تجلی یکی از آیات پروردگار برای کسی، یکی از نشانهای خدا برای کسی مشخص بشه، که وقتی گفته می شود خدا تجلی کرده است به خلقش، برای خلقش بشه، اینه یعنی به خود این خلق، خود این کائنات، خود اینها که موجدن نه وجود نازل، ساخته شدند نه تنزل از حضرت حق، اولم یلد ولم یولد. این موجوداتی که ساخته شده حضرت حق هستن، لم یکن فکان، نبودن، ایجاد کرده، که مسبوق به عدم حقیقی به اصطلاح هستن. و مثالی که از جهاتی غلط است گاهی عرض کردم، از جهتی کمی مطلب را میرساند، مثل ایجاد ما صوری را در ذهن که از جهاتی غلط، از یک جهت یه مقدار روشنگر هست. یک روز عرض کردم انسان ایجاد میکنه در ذهنش یک کتاب خونی صد فرسخ در صد فرسخ، یک باغستانی صد فرسنگ در صد، اشجاری چنین و چنان. اون کتابخانه که ایجاد کرده که به اراده انسان وابسته است، تا ارادهشو برداره تمومه، هیچی نیست. نبوده، ارادهشم برداره نبود میشه. ایجاد کرده خدا این کائناتو که ایجاد کرده، خلقو که ایجاد کرده، خود این تجلی خداست برای خود خلق. یک عبارتی که خوندم که خداوند تجلی کرده است برای خلقش به خلق، معنیش همینه، یعنی به خود این انسان ها و کائنات خدا تجلی کرده، یعنی نشانه خودشو به خود وجود ما و به بقیه موجودات ما فهمونده. آیات خودشه، ما از نشانه های خداییم دیگه، معلومه. همه این موجودات از نشانه های خدا هستن، مشخصه. پس تجلی به این معنا که ذات مقدس حضرت حق از نشانه های خودش به عبدش ارائه کرده است. اون وقت اینا درجاتشون فرق میکنه، نشونی ها فرق میکنه. در حدیث داند که اون چه برای حضرت موسی و اون جمع تجلی کرد و کوه خورد شد، همه اونها هم بیهوش افتادن،
نوری از انوار شیعه ای از شیعیان خلص امیر المؤمنین علی علیه السلام. بنابراین تجلی به این معنی که عرض شد مشخص. پس ارائه آیتی از آیات خودش، اون وقت خیلی وقتا میشه به این صورت خداوند هی درجات یقین افرادو بالا میبره، یه چیزی براشون تجلی میکنه، کشف میشه، یه چیزی غیر عادی خب پیش میاد، برای بعضی پیش میاد، و البته با حساب و کتابی که مشخص باشه که اون وقت الهی باشه کار. حالا برای که خیلی خسته نشید یه جریان کوتاه براتون عرض کنم در این زمینه که این خودش یک نوعیست از تجلی. یکی از شخصیت‌های علمی مهم که تهران بودند و فوت شدند، چند سال است که فوت شدند، و از نظر علوم حوزوی کاملا از شخصیت‌های کم نظیر بودند، فقه و اصول و مسائل معقول و در همه جهات یک ید قویی داشتند. حالا لزوم نداره از جهتی اسم ببرم، گرچه حالا اسم هم ببرم گیری نداره، و شخصیت بسیار ارزنده ای بودن. باز معنی این تعریف ها این نیست که یک کسی اینجور تعریف میکنیم یعنی هیچ اشتباهی تو نوشته های گفته های در کار نباشه. خود چرا؟ هر کسی بالاخره بررسی جای خودش محفوظه. ایشان این جامع المنگاهی ازشون اسم ببردم، گفتم جامع المعقول و المنقول به واقع معلوم هاش منطقی آمولی. ایشان از شخصیت های کم نظیر تهران بودن در جهات مختلف علمی که در معقول هم ید قویی داشتن و یک تعلیقی هم بر منظومه دارن به نام دورل که اونجا هم دو جا خلاف مبانی فلسفی جدی میدون آمدن، یکیش دو بحث معاد. در بحث معاد وقتی وارد شدن اون نظر مرحوم آخوند ملا صدر رو آوردن، نقل کردن، اسمای آوردن، ولی مطلب آوردن، بعدم فهمودن از این تقریر من مثلا یه تعبیر دارن که مثل این که از این تقریر من دیگه مشکل تقریر بهتری، خیلی خوب تقریر کردن این نظر رو که همون معاد مثالیست در حقیقت. بعد میگن که ولیکن هازا معاد روحانیون به معنا اخفا و انا اشهد الله و ملائکته و انبیاءه و رسوله و جمیع خلقه، خدا و پیغمبر و ائمه و فرشته ها و همه شاهد میگیرم، فی هذا الشهر در این ماه و ماه شعبان در این ساعت 3 بعد از ظهر در این بلد بلد تهران ان هذا مخالف لما نطق به قرآن. این ماه دیگه این مرحوم گفتن این با اون چی که قرآن گفته مخالفه و انا اعتقد ما قاله القرآن. یه جور دیگه هم تکون خوردن، اون در بحث حدوث و قدمه، در یه بحث دیگه هم توی بحث اساسی یک وضعیت دیگری هم پیدا کردن. در هر حال اون بسیار با قداست، بسیار با توجه. من به دو واسطه نقل میکنم، یکی پسرشون که خب یک شخصیت کم نظیر عجیب بود، یک معجونی بود که خب یه وضع خاصی داشتشون و تو این مبانی هم اشکالاتی داشت، و یکی هم یک کسی دیگه با دو واسطه نقل میکنم، یعنی دو طریق، یکیش از نهایی فرزندشون. یه من از کسی دیگه شنیده بودم، ازشون پرسیدم، گفتم بله همه طور پدرم گفتم. چی داشتم میگفتم؟ تجلی میشه گاهی، میخواستم ایشی حاشیه رفته باشم که خیلی خسته نشه بزنی از حرف قبلی. ایشان میفرمودن که در نجف اشرف در حرم مطهر نشسته بودم، مشغول دعا و زیارت و دو رکعت نماز خوندم، یک سلام دادم، السلام علیکم و رحمت الله و برکات، یک سلام دادم. خب نماز زیارت بوده، نماز مستحبی بوده، و خب یک سلام که اساسا بلا اشکال. و چه وقتم یه آقای بغل دست من نشسته گفتش که آشمم تقیی بعد اسم آورد و خب اونم که من اشکال نداشت خوب شناخته. یک سلام دادید طوری نیست، یک سلام دادید ولی نگاه کن. تا فرمود نگاه کن دیدم سقف نمیبینم، اوضاعیست، چه مقاماتیست، چه چیزهاییست که قابل توصیف نیست دارم ببینم. اینا رو دیدم. فرمود تمام اینها که دیدی اینها ثواب سلام بر پیغمبر اکرم بود. و اون وقت همه اینا از دستت رفت طوری نشده. به تعبیر من چوبت نمیزنن مخاطره که خلاف نکردی، ولی کل اینا که دیدی تمام اینا ثواب سلام بر پیغمبر اکرم بود که نگفتی از نامه عملت هست شده. خب اینو بهش میگیم یه تجلی برای شده، این حالت ایمانیش تقویت میکتر، خیلی برایش اینجا بیش میاد. من دیگه خیلی نقد کردم، خدا رحمت کند، از کردم حاشیه برم که خیلی خسته نشید. یک کم حرف قبلمون از جهتی که به بعضی سنگین بود که معروم استادمون معروم واسه مشتبه غزبینی رضوان الله تعالی علیه، یه روز خدمتون بودیم، خب درس تو خانه بود، یکی از رفاها گفتش که خوب بودی کسی از اون طرف عالم برزخ زنده میشد میامد، یک کمی از اون عالم یک چیزی گفت، ما کمی روشندر میشدیم که چه خبره اونجا بعد از مردن. بعد نبودیم چه کاری میشد آجا مثلا آقا یک چیزی گفت. ایشان حدودن دارم عرض بکنم حدودن خیلی چیزی نفیزی فرمودن، فرمودن که خب اولا اون چه که این جناب مرده بخواد بیاد نقل بکنه به نسبت محدودیت خودش یک قسمتی از برزخ و یه چیزی که برخورد کرده با همون رو میاد نقل میکنه و بعد بخواد با چه زبونی هم بگه، اما فوق این حرف ها وجب به وجب قرآن و بعد بیانات معصومین علیهم السلام است که اینها همه جاشو تشکیل کردن و اینها قدیتر از اونه که یک کسی از اون بر بیاد و صحبتشو بکنه. بعد همین رو فرمودن که این نقل کردم، بعد هم فرمودن خب شما یک کاری هم که نمکنین که گاهی یه چیزی پیش بیاد دارتون. مثلا یادم میاد به خصوص اینو گفتن که یه 40 روزی ادامه مثلا نماز جعفر طیاری هم نمکنین، گاهی از این کاره نمکنین. بعد نمیفهمودم از این حرفا ولی حالا پیش میامد گاهی. بعد فهمودن که حالا که گفتید یک گوششو بگم که از اون طرف کسی آمده باشه. فهمودن که یک شب من همینطور که قرآن میخوندم که تأکیدشون بر این بود که یک قسمت قرآن هی تکرار بشه اینجورش بیشتر میتونه که کار ساز باشه از جهتی، اما دیگه قرآن میخوندم اوضاع عوض شد، برزخ نمودار شد، عالم برزخ که نمودار شد چه وضعی قابل توصیف نیست. اون چنان جذاب و پر جذبه که بعد از اینکه این حالت برطرف شد و از عادی شد توجه و اون چی که من دیده بودم به قدری منو این مجذوب نمیذاشت من هیچ کاری بکنم، خواب و خوراک و همه چیز از من گرفته شد، درس و بازوی چی متوسل شدم به ائمه علیهم السلام که این حالت از من گرفته بشه. و اینو خب هست دیگه، عکسش هم یعنی گرفتاری های برزخ هم بعضی ها براشون بیش آمد کرده که اونجا هم عجیبه، باز اون هم چه قوقاییست، قابل وصف نیست اونه که گرفتار، چه عقبه های سخت، چه گردنه های صعب العبور، چه فضاهای خطرناک پرترس و وحشت، چه تصویرها و جریانهای بسیار نگفتنی که همچنان که نسبت به نعمتها تا کسی برخورد نکنه نمیفهمه چه خبره، نسبت به گرفتاری هم تا برخورد نکنه. یکیسی یه خوابی دیده بود تو این زمینه و خوابشو که میگفت خوابا بود، میگفت که تو گرفتاریایی که من اونجا دیدم چه وضعی بود که نقلش هم مشکله، که چجور بعضی معلق بودن و چجور
مارهایی در جریان ورود و خروج از دان اینها و بعد با چه کسافتی چه اوضاع افعال اوضاع ایز عجیبه. حالا یه حاله اینجوریست که یک تجلی معناش این شد ارائه خداوند به گونه های مختلف آیات خودش را.
بله آیا اصلا بله نداره حتما بله بسیار عالی. بله توضیح دادن که همونطور که من داشتم عرض میکردم مطلب از این شد که این تجلی به معنی چی شد؟ ارائه دادن خداست آیات و نشانه هایی از خود، نه اینکه خود ذات مقدس حضرت حق بروز کنه که اون معنی اول ظهور بعد الخفا باشه که گفتیم درست نیست، گفتیم صحیح نیست. خیر، او محدود نیست به حدی و ذات او بخواد این چنین باشه اشکالات عقلی نقلی جو خودش هست. خب بس این یک معنی تجلی که خیلی از این عباراتی که خوندیم با این معنی تجلی معنا میده. یکیش همون که یه مقدار مشکل به ذهن می آمد که خدا تجلی کرده برای خلقش به خود خلق، این معنا شد دیگه، به خود خلق خداوند متعال تجلی کرده است برای خلق، یعنی از آیات او از نشانه های او که کاملا مشخص روشنه. معنی دوم تجلی که درست است، مقصود از تجلی این باشه، این در بعض جاها اون معنی اول معنا میده، معناش این نیست که هر کدوم گفتیم اون یکی دیگه نفت میشه، خیر هر کدوم جایی داره. معنی دوم تجلی همون شدت وجدان انسان و بروز فطرت تجلی میکند برای عبدش، روشن برای قلب او به همون دید ایمانی دید معنوی اونچنان میشه که تا اونجا که گاهی صحبت شده از همه چیز خدا روشن تر، اما نه به روشنی که تشبیه به چیزی بشه. خارج من الحدین، حد تعطیل و حد تشبیه. و اون وقت این حالت اوج بگیره و میتواند که انسان در مراحل بالایی از این شناخت و یافت قرار بگیره. منتها دیگه راهش همونه، هرچه بیشتر انسان حالت همون تکرار جمله قبلیست، هرچه بیشتر حالت کنده شدن از همه شون این عالم، شیفته نبودن نسبت به شون این عالم، زهد به معنای وابسته نبودن به شون این عالم، هرچون حالت زهد بی رغبتی وابسته نبودن به شون گوناگون این عالم در انسان قوت پیدا بکنه و بعد در جهت طبعا تقوا هم ترقی میکند، واجبات انجام میگیرد، مستحبات انجام میگیرد، حرام ترک میشه، اخلاق خوب میشه، رفتار خوب میشه، کاملا همه چیز خوب میشه، اونچنان میشود که خداوند متعال سرپرستی میکند در تمام کارهای انسان. بعضی تو دعاشون این درخواست از خدا جدی دارن، چون خیلی هم عالیست، یه مقدار حال دعا که دست بهشون میده پروردگارا تو عنایت کن، تولی کن در کارهای من، تو سرپرستی کن، همه شونم در اختیار تو، خدا الان داره همه شو به تو با میگذارم. و زمین های گرفتاری بیشتره، زیاده، زمین های انحراف زیاده، من خودم ضعیفم، من خودم بخوام در جریان درستی موفق باشم ضعف دارم، خدایا هرچی هست از امکاناتم همه رو به تو الان میگذارم، تفویض میکنم به تو، تو سرپرستی کن، تو ولایت کن. وقتی یک روزم اشاره کردم
همونجور که یک پدر مهربان قوی نسبت به بچهش چجور هواشو بد داره، مراقبش هست تا میخواد زمین بخوره دستشو میگیره، تا میخواد صدمه پیش بیاد صدمه رو دور میکنه، آفتی میخواد پیش بیاد آفت رو دفع میکنه. اون وقت که خدا شد ولی انسان، که الله ولی الذین آمنوا، و واقعا خواست انسان از خداوند متعال، وقتی خواست، جدی خواست، از صمیم دل و حقیقت قلب خواست، اون وقت خداوند متعال کمکش میکنه. یه وقتی بعد میبینه که اگر یه جایی هم تا میخواد ضعف پیدا کنه، یه نادرستی پیش بیاد، خدا یه کاری میکنه که خیلی، چون این قبلا جدی گفته به خدا، راست گفته به خدا، شوخی نکرده، جدی گفته، خدا یه کاری میکنه که اون نادرستی پیش نیاد. یه زمینه خلاف پیش آمد کرده، میره از یه جایی مانعی میرسه بهش، که اگر اون مانعی نمیرسید این گرفتار این خلاف میشد، اما چون اونجا راست گفته با خدا که خدا من واگذار کردم، تو کمک کن، تو کمک کن، اون وقت خدا کمک کن. و قوغا میشه وقتی که انسان این حالت را جدی در ارتباط با حالت معنویش از خداوند درخواست بکنه، بعد همه چیزش یه حساب دیگه پیدا میکنه، یه وضعیت آخری پیدا میکنه، و با این دعاهایی که رسیده هر چه آدم بیشتر مانوس بشه، مربوط بشه، دل به این دعاها بده و این دعاها رو بخونه، هر چه بیشتر در ارتباط با این ادعیه قرار بگیره، اون وقته که بیشتر موفق خواهد شد. حالا من یکی دو جمله از این ادعیه، اگر زود یه چیزی به چشمم بخوره که مناسب باشه که براتون عرض کرده باشم، با هم درش توجه میکنیم، یکم بیشتر دقت بکنیم، وقت بینیم که اگر با این ادعیه اونس پیدا کنیم، بعد چجور انسان در جریان مسائل معنوی و حالات روحی قرار میگیره، که این دعاها هر کدومش بسیار بسیار مهمه. خب حالا که صلوات فرستادم، بلی که یه چیزی که بیشتر مناسب از صحبتم میگذرم مناسب اون باشه، یه صلوات فرستین که اون به چشم من بخوره اینجا یکی بزن. از این مناجات ها که در مفاتیح هم آمده، یکیش مناجات تائبینه. من تو ذهنم بود از مناجات مریدین جمله ایست که خب خیلی بلند بود جمله خونده باشم، حالا شاید مناسب با وضعیت خودم همینه که از مناجات تائبین بخونیم دیگه. حالا شما خودتون میدونین که آدم وقتی تو این حرفا میفته میبینه که هنوز تو اون قدم اولش باید کار کنیم که توبه بکنیم از همه اون چی که گرفتارش هستیم. حالا با توجه به این جهت عزیزان، از چیزهایی که از همه این مقامات و تکاملها و پیشرویها انسان را ساقط میکنه گناهه، معصیت. حالا گناه های مختلف دیگه، همه هم میفهمیم گناه چیه. گناه بد اخلاقی بی جا با زن و بچه گناهه، و بچه خودش، پسر خودش، دختر خودش آدم بد برخورد کنه، جا نداشته بهش بگه حیوان، میگه حیوان چه کار کردی، گناه. با همسرش اینجور صحیح نبوده که هی تو بهش بگه، بی ادبی کنه بهش، ولی خب رعایت میکنه، خلاف. با دوستش، با رفیقش، از اینجور چیزا بگیریم تا حق و ناس و مال مردم و مسائل مختلف دیگر، و همه اینا گناه. این گناه هست که خیلی برای انسان گرون تبدیل شد. چه خوب جمله‌ای بود، من از یک کسی وقت شنیدم، میگفتش که گناه اونقدر خطرناک هست که هر کس که بیشتر متوجه باشه که گناه خطرناکه، بیشتر فاصله میگیره، و اگر خیلی درک ضعیف باشه فاصله نمیگیره. بعد این مثال میزد، میگفت یک نارنجه اگه باشه
یه کسی که میفهمه این چیه چقدر خطرناکه، چشمش به این نارنجک که میفتد داد بزنه این نارنجک خطرناکه، کسی جلو نره با حساب و کتاب جلوش برن و جمعش کنن. اما یه بچه‌ای میخواد مثل توپ که با توپ بازی میکنه، میخواد با این بازی کنه، نمیفهمه چیه. هر چه انسان بیشتر متوجه باشد که گناه چقدر خطرناکه، در ارتباط با خدا مخالفت کردن، بی‌اعتنایی کردن چقدر زشته، فاصله میگیره. حالا یه مقدار از گرفتاری گناه اینجا تو این دعا آمده که حالا حضرت چه جور حرف میزدن با خدا، اصلا یه بحث دیگری داره که گاهی هم صحبت شده. ما در ارتباط با استفاده خودمون میخونیم این عبارات ده. الهی البست نل خطایا صوب مزلتی، نه خدای من خطایای من لباس ذلت بر من میپوشانه، یعنی من هی ذلیل میشم، هی بیچاره میشم، هر چی آدم خطا کنه هی شده پسته پایینتر، هر چی دروغ بگه، هر چی چشمش آلوده بشه، هر چی گوشش آلوده بشه، هر چی خلاف بکنه هی پستر میشه پستر میشه. الهی البست الخطایا صوب مذلتی و جللن تباعد منک لباس مسکنتی، و بار پروردگارا وقتی که خطا میکنه آدم از خدا دور میشه دیگه، از خدا که دور شد شده بیچاره و پوشنده دوری از تو لباس مسکنت برای من، یعنی من شدم بیچاره. بیچاره تر از همه کسیست که از خدا از دیگران دورتر باشه، این از همه بیچاره تره که از حی قیوم مهربان توانای بی عجز علم بی جهل لطف بی پایان یک کاری کرده که این فاصله گرفته. به نتیجه اون عنایاتی که باید بهش برسه نمیرسه. و امات قلبی عظیم و جنایتی، پروردگارا گناه من، گناه های بزرگی من، این قلب من رو میرونده میرونده، اون حالات معنوی خبری نیست، اون حالات روحی خبری نیست، دل مرده دل مرده. و امات قلبی عظیم و جنایتی، اون وقت راهش چیه؟ راهش اینه که تو لطف کنی، تو عنایت کنی. فاحیهی به توبت منک یا عملی و بغیتی و یا سؤلی و منیتی، خدایا به این که تو به من توجه کنی این دل مرده من رو تو زنده کن. فاحیهی به توبت من، خدایا تو آرزوی من هستی، تو مطلوب من هستی، سؤال من از توست، آرزوی من تو هستی، یا عملی و بغیتی و یا سؤلی و منیتی. فو عزتی که ما اجدو لزنوبی سواک غافرا، خدای اگه تو مرا نبخشی من دیگه بخشندهی بری گناه نیست دیگه. حتی توجه دارید من تو ذهنم این اگه اشتباه کردم بعد ممکنه صحبت بشه که در ارتباط با غفران زناب زنوب لا یغفر الذنوب الا الله، این خداست که گناه ها رو میبخشه. بله ائمه وساطت میکنن که گناه ها بخشیده بشه، ولی حضرت حق میبخشه. اینه که خدایا اگر تو عنایت نکنی، تو نبخشی، سوگند به عزت تو برای گناه خودم بخشنده دیگری سراغ ندارم. فو عزتی که ما اجدو لزنوبی سواک غافرا، ولا ارا لکسری غیرک جابرا، و خدایا برای شکستگی هایی که من دارم غیر از تو که بخوای جبران کنی این شکستگی ها رو درست بکنی دیگری رو سراغ ندارم که او مستقل در این جریان کاری باشه. ولا ارا لکسری غیرک جابرا، و حالا همینجا دیگه تمومش بکنیم، عرض میکنیم که خدایا واقعیش اینه که همین ماها اگر یه کسی اینجور به ما مراجعه بکنه راست بگه، بگه که یه گرفتاری دارم غیر از شما فکر نمی کنم این گرفتاری منو،
برطرف کنه. از اینه که میشناسم اگه راستم بگه، مراجعهشم با آدم از نظر الهی اشکال نداشته باشه دیگه، با همه غیر شرطی خاصش. حالا اگر چون چه آمده اینجور میگه که فلانی این گرفتاری دارم، فکر نمیکنم غیر از تا همین گرفتاری من رو بتونه برطرف کنه. آدم میبینه راست میگه، همونی دیگه نمیتونن برطرف کنن، همین امکاناتش هست که این کارو بکنه. اگر اینجور آمده میگه که کسی دیگه نمیشناسم که گرفتاری من رو برطرف کنه، شما محبت کن برد، اگه تو ردم کنی دیگه افتادم دیگه، اگه تو ردم کنی دیگه هیچ چاره ندارم، بیچارم. تو محبت کن. یک آدم همینقدر که در امکاناتش باشه و از همون انسانیت هم بهره‌ای، طبیعیه که چی؟ محبت میکنه بهش، لطف میکنه. مخصوصا وقتی که حال پناهندگی هم به زبونم بیاد که من پناهنده هم شدم به شما، مطلب فرق میکنه. حالا ما عرض میکنیم خدایا دیگه اواخر ماه رمضان و دیگه بعد از این حرف ها و هرچه هستیم امروز عرض میکنیم خدایا این گناه ما رو که غیر از تو که نمیتونه ببخشه. خب گناهکارم که هستیم که مشخصه، هر کس خودش بررسی بکنه حالاتش و اوضاع احوالش دیگه خودش میدونه انسان. حالا که این چه این است که گناه بسیار و خدا مگه نبخشه کار مشکل. و تو همین دعا یه جمله اون اواخرش هست که خیلی راه رو حضرت خوبتر به ما یاد دادن که خدایا ما انا به اول من عصاک فتوبت علی، خدایا من اول گناهکار نیستم تو هم اول وقت بخشه شد نیست. اینا اگر من اول گناهکار بودم تو حالا کسی هیچ گناه نکرده، من اول کسی هم گناه کردم با خودم میگفتم اون سخته که خدا من ببخش، یا تو تا حالا کسی نبخشیده بودی بعد میگفتم حالا من ببخشیده، میگفتم کار مشکل. اما نه من اول گناهکارم نه تو اول بخشه شده، بنابراین زمینه ساده میشه. الهی ما انا به اول من عصاک فتوبت علی، الهی البستني الخطايا ثوب مذلتي وجللني التباد منك لباس مسكنتي وأماتا قلبي عظيم جنايتي فأحيي بتوبة منك يا أملي وبغيتي ويا سؤلي ومنيتي. خدای من از ظلمت تن رهایم ده، با نور خدا آشنایم ده. یکی دو تا بیت قبلش اینم، ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامکی کنم باز، ای یاد تو مونس روانم، خوش بال اونایی که حالشون اینه، ای یاد تو مونس روانم، جز یاد تو نیست بر زبانم، از ظلمت تن را نور خدا آشنایم. احرام ببستم به کویت، لبیک کنان به جست جویت. خوشحال اون کسی که به طرف خدا در حرکت و یاد و محرک اوست و لبیک گویان دعوت خدا را اجابت میکنه. اون آلاتی که در احرام برای بعضی پیش میاد چه آلات ارزنده است. خدا هممونه به خوبی و با عافیت و معرفت نصیب کن در حال احرام و از اون مواقیت و مسجد شجره و موارد دیگر چه حالت و زمینه ارزنده است که انسان ها افراد لباسشون در آوردن، از تعلقات مختلف بدورن، لباس احرام پوشیدن، اون وقت لبک اللهم لبک لبک لا شریک لک لبک لبک اللهم لبک لبک لا شریک لک لبک ان العبد والنعمت لك بالملك لا شريك لك لبيك. حالا فرض کنیم که داریم محرم میشیم اونجا، ورزشگیری نداره، فرض کنیم لباس رو در آوردیم و تو مسجد هستیم و لباس احرام رو پوشیدیم، میگیم خدا آمدیم آمدیم آمدیم، تو فرمودی بیا و آمدیم خدای ما. یه بار با این نیت میگیم لبک یعنی خدا گناهکارم آمدم، چشمم آلوده آمدم، گوشم آلوده، زبان کس، اخلاق همه بدیار دارم، اما حالا آمدم به فضل تو. لبک اللهم لبک لبک لا شریک لک لبک ان العبد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك. آری احرام ببستم بکویت، لبیک کنان به جست جویت. احرام شکن بسیست بسیار، زهرام شکستنم نگهدار، زهرام شکستنم نگهدار. همه جا به ما مناجات یاد دادن، آقا موسی بن جعفر علیه السلام تو زندان و سر به سجده، الهی اسألو جراحت اندر موت و المغفرت بعد الموت و العفو اندر حساب. گاهی بعضی از مردنا را آدم میبینه، خدا کنه تو باطن خودشون راحت باشن، خیلی دل خراشه، خیلی ناجوره، نکنه که انسان آنچنان گرفتار بشه. ازا خیلی جدی تر باید بگیم الهی اسألو جراحت اندر والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب.
من به قربانشون، زنجیر به پای مبارکشون. من گاهی بعضی از تعبیرهای دیگه که میشه مانند سیلی و این مسائل اینا رو نمیدونم چرا خیلی کیف نمی کنم از شنیدنش. یه وقت تو دعوا و اوضاع و احوال خاصی و مربوط به بیبی و مسائل خاصی جای خودش محفوظه، اما به صورتهای دیگهش چه عرض کنم در الان روی امینه. اما این مسائلی که دیگه مشخص و ذکرم میشه به عنوان این که بدونیم چقدر اینا برای حفظ دین زحمت کشیدن، رنج کشیدن، زنجیر به پای حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، اونم کارگر افتاد زنجیر تا کجا؟ تا اونجا که ساق پای حضرت رو ساییده. السلام على المعذب في قهر السجون وظلم المطامير ذي الساق المرزوز بلغ الغيوب والجنازة المرادة ليوب ذل الاستغفار. بگم آقا میان زندان بودید، زنجیر به پاتون بسیار رنج آور یاد این مسائل، اما لا یوم که یوم که آبا عبدالله چوزایی بوده جریان آشورا. ای وای آقا امام چهارم بالای شطور مقابل مردم، ای وای مقابل چشمشون سر بروده آقا امام حسین. ها اقادم اسیرن فی دمه.
در غلامی درات موسی بن عمران آزار چون که هم نام تو باشد بر ملائک ناز دارد. یا باب الهوا ای که یوسف را تو از چاه بلا بالا کشیدی، لیک اندر قعر چاه ای یوسف زهرا چه دیدی؟ آتش نمرود را فیض نگاهت سرد کرده، قعر چاه سرد را راز و نیازت گرم کرده. یا باب الهوای یا موسی بن جعفر، گر که دستم بسته شد حل مشکلم بیناز کردی، با امان دستان در غل دست آیم با کردی. آقا آقا صبر را بین تو و زینب خدا تقسیم کرده، عشق اقبل شما را در غلو زنجیر کرده ای آسمان محبس هارون خراب شد ای آسمان محبس هارون خراب شد این گل ز بس که نور ندید است پرپر سه چار بیت دلا رو ببریم کاظمه با عشق بر آقا موسف جعفر باب الهوائج فرج آقا رو بخوان انشاءالله خدا آقا امام اشدم همتون رو دعا کنن گل غریبم و اسیرم به کنج ظالمانه خدا مرا رها کن به بند تازیان سراغ من بگیرید ز سندی ابن شاله بیا از او بپرسیم قصه تازیانه چه خوب شد نبودی رضا قرار جانم چه نشنوی به زندان صدای تازیان به دخترم بگویید ز خون دل وضو کن ملک وضو گرفتم ز اشک تازیانه من که امام صبرم جان به لبم رسیده پس چه کشیده زینب ز سوز تازیانه شیعه ها جمعن یه وقت دیدن چهار نفر بدن آقا را مردن یه نفرم صدا میزنه حاضر